استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
با سلام و روز بخیر، یک بجه پس از چاشت به وقت کابل شد به استدیوی پی یک رادیو آزادی. خوش آمدید. از مهمترین های روز، وزارت دفاع افغانستان از فیصله ناتو مبنی بر فرستادن 3000 سرباز اضافی به افغانستان استقبال کرد. رئیس جمهور فرانسه میگوید ایران مسئول حمله راکتی اوسی های یمن بر عربستان سعودی است. اینها و بیشتر از اینها تا دقایق بعد با من فرشتن نگاه. اما پیش از آن تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را مقیم نایب پیشکش میکند.
سرخط خبرها. وزارت دفاع افغانستان از نظام 3000 عسکر اضافی به افغانستان استقبال کرد. تیم کرکت زیر 19 سال افغانستان در مسابقات جام آسیایی پاکستان را شکست داد. رئیس جمهور فرانسه ایران را مسئول پرتاب راکت توسط شورشیان یمن به عربستان سعودی می داند. تفصیل اخبار. وزارت دفاع افغانستان از فیصله اخیر وزرای دفاع کشورهای عضو ناتو در ارتباط به اعزام 3000 عسکر اضافی به افغانستان استقبال کرد. وزرای دفاع ناتو دیروز در نشستی در بروکسل موافقه کردند که حداقل 3000 عسکر اضافی را برای حمایت از نیروهای امنیتی افغان به این کشور بفرستند. جنرال دولت وزیری، سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، گفت عسکر اضافی ناتو مسئولیت آموزش و مشوره‌دهی به نیروهای امنیتی افغان را به عهده خواهند داشت. وزارت دفاع افغانستان در یک اعلامیه گفته است در 24 ساعت گذشته در نتیجه عملیات های جداگانه در مناطق مختلف این کشور 28 تروریست کشته و 61 تن دیگر زخمی شدند. وزارت دفاع افغانستان میگوید این عملیات ها حمایت قوای توپچی و هوایی را در ولایت کنر، پکتیا، لوگر، کندهار، هرات، بلخ، جوزجان، فاریاب، قندوز، بغلان و هلمند صورت گرفته است. تا هنوز طالبان مسلح و منابع مستقل در مورد این ادعای وزارت دفاع تبصره نکردند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید طرح ترتیب فهرست رایدهندگان بر روی کاغذ تکمیل شده است. امام محمد وریماج، رئیس دارالانشای این کمیسیون، برای رادیو آزادی گفت آنان هنوز هم انتظار الکترونیک سازی این فهرست میباشند، اما از اینکه زمان برای برگزاری انتخابات محدود است روی ترتیب این لیست به شکل کاغذ نیست کار میکنند. و افزود
تیم نوسان کرکت افغانستان در مسابقات جام آسیایی در بازی نخست خود جواش داشت. هدف این که تیم نوسان پاکستان به افغانستان که خوشبختانه تیم نوسان کشور توانست بسیار به آسانی هدف را به دست بیاورد و پیروزی نخست را از آن خود کرد.
اما فیفا یا مؤسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان میگوید که موجودیت فهرست رایدهندگان بر روی کاغذ شفافیت انتخابات را تضمین کرده نمیتواند. تیم ملی کرکت زیر 19 سال افغانستان در اولین مسابقه جام آسیایی امروز پاکستان را شکست داد. فرید هوتک، سخنگوی کرکت بورد افغانستان، در مورد پیروزی تیم زیر 19 سال افغانستان بر رادیو آزادی گفت مجیب زدران، بالر تیم افغانستان، توانست در این مسابقات 20 واره به تنهایی خود 6 بازیکن تیم مقابل را هفت کند. افغانستان با از دست دادن 3 بازیکن به این هدف رسید و اولین پیروزیش را در جام آسیایی به ثبت رساند. تیم افغانستان در گروه اول قرار دارد و فردا در برابر سریلانکا سفارایی می کند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. رئیس جمهور فرانسه ایران را به خاطر پرتاب راکت بالستیک توسط شورشیان یمنی به هدف ریاض در روزهای اخیر هفته مسئول می‌داند. ایمانوئل ماکرون گفت این موضوع ضرورت مذاکرات با تهران روی انکشاف چنین راکت‌ها را نشان می‌دهد. او که مصروف دیدار از امارات متحده عرب و عربستان سعودی می‌باشد، ناوقت دیروز گفت در مورد ایران در میان کشورهای همسایه خلیج فارس در ارتباط به پرتاب راکت نگرانی های شدید وجود دارند. ایران تدارک و فراهم آوری راکت های بالستیک و دیگر سلاح ها با شورشیان اوسی یمن را رد می کند و می گوید که برنامه راکتی آن صرف جنبه دفاعی دارد. اما رئیس جمهور فرانسه می گوید ما باید با ایران یک دیالوگ صادقانه داشته باشیم. قصر سفید میگه دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در حاشیه اجلاس رهبران کشورهای جنوب آسیا که در ویتنام امروز برگزار می شود ملاقات نخواهند کرد. سارا ساندراس سخنگوی قصر سفید امروز صبح لحظات قبل از آن که تیاره دونالد ترامپ در شهر دانانگ ویتنام فرود آید به خبرنگاران گفت در مورد ملاقات با پوتین بگویم اینکه ملاقات تایید نشده. بر اساس تفاوت در برنامه های دو جانب این ملاقات صورت نخواهد گرفت. سارا ساندراس گفت احتمال دارد این دو رهبر در فیلیپین در حاشیه یک اجلاس منطقوی دیگر به طور غیر رسمی ملاقات کنند. منابع کرملین در اوایل این هفته گفته بودند دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در شهر دانانگ ویتنام با هم ملاقات خواهند کرد. و وزیر خارجه کانادا میگوید کشورش تلاش های دیپلماتیک خود به خاطر فراهم ساختن حمایت بین‌المللی از برنامه حفظ صلح سازمان ملل متحد در اوکراین انجام می‌دهد. کریستیا فرلاند دیروز گفت کانادا گفتگوهای را با برخی از کشورها در سراسر جهان در مورد ضرورت و سودمند بودن حفظ صلح و خدمات پلیس در اوکراین رهبری می‌کند. جستین ترودو صدر اعظم کانادا نیز با انگلا مرکل صدر اعظم آلمان روی این نکته تاکید کردند. پایان اخبار.
تحولات خبری افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. 1:07 پس از چاشت به وقت کابل شد. در ادامه از استودیوی پی وزارت دفاع افغانستان از فیصله ناتو مبنی بر فرستادن 3000 سرباز تازه نفس به افغانستان استقبال می کند و می گوید
در زمان لپاره زکاری بیست زمان در کماندون قولی وردو پولیسی سرحدی پولیسی نظمی اما او هوای خواهوی کام با تازه ضرورت لری وی تخمیت ضرورت لری.
در این مورد نظر یک تن از تحلیلگران افغان را نیز پرسیده ایم.
در صورتی که وسایل معارضوی، صلاح معارضوی تجدید نشوه، اکمالات مکمل نشوه، چی مشوره خواهد باید برای مردم افغانستان؟
افغانستان در نشست هفته آینده ریکا 3 پروژه جدید و مهم را پیشنهاد خواهد کرد. جزئیات در جریانی برنامه. ابراز نگرانی شدید یک مسئول کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از وضعیت کودکانی که مشغول کارهای شاق هستند.
در مجموع 1.9 میلیون طفل ما امروز در افغانستان مسئول به کارهای سبک و سنگین هستند و 1.2 میلیون کودک به کار شاق مصروف هستند.
گزارش های دیگر هم داریم و در مهمترین های جهان میشنوید که رئیس جمهور فرانسه گفته ایران مسئول حمله راکتی اوسیهای یمن بر عربستان سعودی است. برنامه هفتوار حقیقت چیست در نیمه دوم نشر می شود. از شما دعوت می کنم تا رادیو آزادی را همراه باشید. باز هم سلام، روز شما بخیر. فرشته نگاستم و شما را به استودیوی پی یک رادیو آزادی خوش آمدید میگویم. اما نمیرزایی در بخش تکنیک دی برنامه مرم کری میکنه. میپردازم به نشر گزارش های مهم روز. وزارت دفاع افغانستان از فیصله ناتو مبنی بر فرستادن 3000 سرباز اضافی به افغانستان استقبال کرد. دولت وزیر سخنگوی این وزارت امروز بر رادیو آزادی گفت سربازان تازه نفس برای آموزش و مشورت دهی به نیروهای افغان فرستاده می شوند. روز گذشته وزرای دفاع کشورهای عضو ناتو در بروکسل روی 4 موضوع مهم در مورد افغانستان فیصله کردند که یکی آن فرستادن 3000 سرباز اضافی به افغانستان است. نورالله شایان که همین‌اکنون در استودیوی کابل است جزئیات بیشتر در این مورد دارد.
وزارت دفاع افغانستان از فیصله وزرای دفاع کشورهای عضو ناتو مبنی بر اعزام 3000 سرباز اضافی به این کشور استقبال میکند. دولت وزیری سخنگوی وزارت امروز به رادیو آزادی گفت که این نیروها به میدانهای نبرد اعزام نمیشوند. وی در این مورد چنین گفت:
د ناتو غړي هیوادونه او د امریکا متحده ایالات دنان د زمونږ لپاره ځکه اړین دي چې زمونږ د کومندو قولي اردو پولیسي سرحدي پولیسي نظم عامه او هوایي قواوې کم بسازه ته ضرورت لري، دوی تقوی ته ضرورت لري، د دې لپاره چې دوی زمونږ سره په آموزش کې مرسته وکړي د سرتیرو ته ضرورت دی.
روز گذشته وزرای دفاع کشورهای عضو ناتو در بروکسل تصمیم گرفتند تا 3000 سرباز تازه نفس به افغانستان بفرستند. ینس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو در نشست خبری گفته است که 27 عضو ناتو وعده سپردند تا در ماه‌های آینده به افغانستان سرباز بفرستند. این در حالی است که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در ماه آگوست سال روان اعلان کرد که حدود 4000 سرباز اضافی به افغانستان می‌فرستد. طالبان برزمند. به همین ترتیب شمار نیروهای ماموریت حمایت قاطع از حدود 13000 به حدود 16000 خواهد رسید. نورالله شایان، رادیو آزادی، کابل.
شنیدید که وزارت دفاع افغانستان از فیصله ناتو مبنی بر فرستادن 3000 سرباز اضافی به افغانستان استقبال کرده. وزیران دفاع ناتو و شرکایشان در دومین و آخرین روز نشستشان به روز پنج شنبه در بروکسل روی 4 موضوع مهم در مورد افغانستان بحث و گفتگو کردند. ینس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو در بروکسل گفت که ما به 4 موضوع کلیدی پرداختیم: شمار نیروهای ماموریت حمایت قاطع، تمویل نیروهای افغان، پیشرفت در مورد اصلاحات و مصالحه و تداوم تماس با پاکستان. استولتنبرگ گفت که شمار نیروهای ماموریت حمایت قاطع از حدود 13000 به حدود 16000 خواهد رسید. اما عتیق الله مرخیل، یک تحلیلگر نظامی افغان، به این باور است در صورت که تسلیحات و تجهیزات نیروهای افغان تکمیل نشود، اعزام عساکر تازه نفس مؤثریت نخواهد داشت. با آقای امرخیل صحبت تلفنی کردیم و نخست از او در مورد مؤثریت اعزام سربازان اضافی از سوی ناتو به افغانستان پرسیدم. او گفت:
یک موضوع است که موجودیت ناتو در افغانستان دوامدار میشه. این مسئله جداگانه است، ولی در غیر از او در صورتی که وسایل محاربوی، سلاح محاربوی تجدید نشوه، اکمالات مکمل نشوه، به چی میرسانه؟ تکتیک چریکی یا جنگای چریکی خوب بسیار واضح است، تمریناتش هم واضح است و افغان هم امروز تجربه زیر کاسی دارن. اینا تقریبا در حدود 14-15 سال جنگیدن، وطن خدا میشناسن، خاک خدا میشناسن، اردوی خدا میشناسن، مردم خدا میشناسن. و 3000 سرباز دیگری که بیه، اینا چی نابده هستن؟ درسته که از افغانستان معلومات اگر دارم او در تیوری خوانده، ولی در عمل چی دیره نیده؟ کسی که در عمل دیده باشه، خودش عمل کرده باشه، تجربه از زیاد خواهد بود، یا کسی که خیر تیوری خوانده باشه در عزیز افغانستان؟
اما برخی از گزارش ها ایره هم خبر دادن که رهبرای ناتو به این باور هستند، به این خوشبین هستند که امی مشوره و امی ماموریت آموزش نیروهای ناتو به نیروهای افغان، نیروهای افغان توانایی را بده که اونا تا سال 2018 میلادی بتانن جلو تمام تحرکات طالبای مسلح یا دیگه گروه های شورشی را در افغانستان بگیرن. شما در این مورد چی گفتنی دارین؟
من فکر میکنم آمدن سربازان جدید یا با 16000 بلند شدن از او فقط معنای زیر داره که ناتو و امریکا موجودیت خود دائم در افغانستان میخواد و دائم بر میخواد. و در غیر از این صورت این که مشوره چی مشوره خواهد داد برای مردم افغانستان؟ مشوره‌ش من میخوام و هر صورتش چقدر بعد 2018 سوال ترید تا 2018 چقدر مردم ما دیگه کشتن میشه؟ جنگ دیگه چقدر دوام میکنه؟ یه خود چیزی عادی نیست که هر روز از ما تلفات میکنیم، کشتن میکنیم. بخاطر از این باید تجهیز اردو شود، تحقیق اردو شود، تحقیق نظام شود، تا که ما بتانیم تا 2000 باشته که انتظار بکشیم که وقت سرباز ما طلب تربه میشه و پیش میره و قوت پیدا میکنه، باز رو دشمن از بین میبره. دمی دو سالی کشتار را که تزمین کده میتانه که طالب ها بس کنه و دیگه جنگ نکنه.
عتیق الله مرخیل، یک تحلیلگر نظامی افغان بود که با رادیو آزادی صحبت می‌کرد.
گزارش از ما قضاوت از شما.
یک و 15 دقیقه پس از چاشت به وقت کابل شد. تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. افغانستان در نشست هفته آینده ریکا 3 پروژه جدید و مهم را پیشنهاد خواهد کرد. جزئیات تا دقایق دیگر، اما پیش از آن از مهمترین های جهان میشنوید که رئیس جمهور فرانسه میگوید ایران مسئول عملی راکتی اوسی های یمن بر عربستان سعودی است. امانوئل مکرون گفته که باید در مورد برنامه راکتی ایران بحث های جدی شود. ریاض پایتخت عربستان سعودی هفته گذشته هدف یک حمله از سوی اوسی های یمن قرار گرفت. جاوید نعیمی در استودیوی پیک با من است و امین موضوع را دنبال کرده. نعیمی صاحب سلام، به شما خوش آمدین. ایره بر ما بگوین که اظهارات رئیس جمهور فرانسه یک هشدار بود یا ای که یک پیشنهاد؟
تشکر فرشته جان، من سلام خدمت شما و شنونده ها عرض میکنم. رئیس جمهور فرانسه پیام جدید داد در واقع و گفت راکت را که حوثی های یمن به وسیله او ریاض را هدف قرار دادند و سوی مقام های عربستان سعودی کشف شد یک راکت ایرانی بوده. امانوئل مکرون شام دیروز در جریان سفرش به امارات متحده عربی همچنان گفت این حمله نشان میدهد که برنامه راکتی ایران تا چی حد پیشرفت است. مکرون همچنان افزود همسایه های ایران به خاطر حمله راکتی بر ریاض خیلی نگران هستند، بنان به گفته او برای برخورد با برنامه راکت های بالستیک ایران به بس های خیلی ها هم جدی نیاز است. رئیس جمهور فرانسه هشدار داد که هدف این طرح به معنای اقدام در برابر ایران نیست، بلکه قصدشان همیست تا در کنار ایستادگی با امارات متحده عربی جلو او پالیسی هایی گرفته شود که بی‌ثباتی و بحران را در منطقه ایجاد کرده میتونه.
خب رئیس جمهور فرانسه آیا گفت که بر حل مشکل چی باید شوه؟
رئیس جمهور مکرون گفت درباره برنامه راکتی ایران طور بحث شده میتونه که در مورد برنامه هسته‌ای کشور در سال 2015 توافق و بحث ها و مذاکرات صورت گرفته بود. امانوئل مکرون افزود نیاز است تا برای گفتگو روی برنامه راکت های بالستیک ایران یک چارچوب ساخته شوه و یک پروسه به میان بیاید. همچنان رئیس جمهور فرانسه میگوید اگر نیاز باشه باید بر ایران برخی تحریم ها هم به اجرا گذاشته شود و ای تاکید ورزیده که با ایران باید گفتگوهای جدی و واقعی صورت بگیرد. تهران همواره این اتهام ها را رد کرده که گویا برای اوسی های یمن راکت داده. به گفته ایران برنامه راکتی کشور تنها اهداف دفاعی دارد. تا هنوز رسانه های ایرانی در مورد این نگرانی های رئیس جمهور فرانسه واکنش فوری نشان ندادند.
تشکر جاوید جان. در برنامه های بعدی رادیو آزادی بیشتر از شما خواهیم شنید. جاوید می بود که می گفت رئیس جمهور فرانسه می گوید ایران مسئول حمله راکتی اوسی های یمن بر عربستان سعودی است.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
قرار است 7 نشست همکاری های اقتصادی منطقه‌ای و ریکا هفته آینده در اشقابات پایتخت ترکمنستان برگزار شود. وزارت خارجه افغانستان میگوید کار روی اجرای پروژه های مهم اقتصادی به سطح منطقه آغاز شده و در نشست ریکا علاوه به چگونگی تطبیق این پروژه ها درباره 3 پروژه دیگر نیز صحبت خواهد شد. نشست همکاری های اقتصادی منطقه‌ای و ریکا به هدف رشد اقتصاد افغانستان در سال 2005 میلادی آغاز شد. تفصیل بیشتر این موضوع را از فرشته ندا میشنوید.
وزارت خارجه افغانستان میگوید در 7 نشست همکاری های منطقوی یا ریکا پیشرفت های نشست 6 ارزیابی شده و درباره پروژه های جدید منطقوی غور می شود. شکیب مستغنی سخنگوی این وزارت میگوید نشست ریکا فرصت های مهم اقتصادی برای این کشور و منطقه را به میان آورده و در نشست آینده نیز روی 3 پروژه مهم و جدید بحث صورت می گیرد.
امسال 3 پروژه مهم در چارچوب گزارش 2017 ریکا برکای 7 در اشقابات معرفی خواهند شد و این پروژه ها عبارتند از: اول، توانمندسازی اقتصادی زنان از طریق همکاری های اقتصادی منطقوی. دوم، ایجاد اتاق تجارت و صنایع ریکا. و سوم، ایجاد مرکز تحقیقاتی و ارزیابی در چارچوب ریکا.
این نشست در 14 و 15 ماه روان میلادی در اشقابات پایتخت ترکمنستان برگزار می شود و در آن به گفته وزارت خارجه معاون دوم رئیس جمهور و وزیر خارجه به نمایندگی افغانستان اشتراک می کنند. نشست همکاری های اقتصادی منطقوی یا ریکا برای افغانستان از 12 سال بدین سو برگزار می شود. در نشست های ریکا بیشتر روی پروژه های بزرگ مانند انرژی، ترانسپورت، ترانزیت، مخابرات و تقویت روابط تجارتی بحث صورت می گیرد. وزارت خارجه افغانستان میگوید در هفتمین نشست ریکا وزرای خارجه و یا هم وزرای اقتصاد 30 کشور و نماینده های 25 سازمان منطقه‌ای و جهانی اشتراک می کنند. این در حال است که تاکنون بسیاری پروژه های مانند تاپی، کاسا 1000، انتقال برق 500 کیلووولت یا تاپ، راهان میانه 5 کشور، چابهار و برخی پروژه های دیگر در افغانستان یا آغاز شده و یا هم در حال عملی شدن است. از سوی هم حبیبه سادات عضو کمیسیون مواصلات ولس جرگه میگوید در نشست های ریکا پروژه های زیاده ارائه می شود، اما کارهای عملیان چشمگیر نیست.
تا به حال تا جایی که ما می بینیم که باید کار می شد و فند یا بودجه یا مصرف که برای مواصلات یا ترانسپورتیشن یا ساختن سرک ها داده شده، متاسفانه تا به محال به همان اندازه مصرف نشده.
خانم سادات می گوید این پروژه ها علاوه بر اقتصاد افغانستان بر اعتماد منطقه‌ای و جهانی این کشور نیز نقش مهم دارد، اما وی تاکید می کند که تطبیق این پروژه ها به اراده قوی نیاز دارد. اما وزارت خارجه افغانستان میگوید در تمام این پروژه ها نقش و حمایت کشورهای عضو ریکا بسیار مهم بوده و این پروژه ها یکی پی دیگر در حال عملی شدن است.
شنیدید که افغانستان در نشست هفته آینده ریکا 3 پروژه جدید و مهم را پیشنهاد خواهد کرد. شمار کارشناسان اقتصادی به این باور هستند که نشست ریکا در بخش اقتصادی افغانستان نقش مهم دارد، اما باید در قسمت عملی کردن آن توجه بیشتر صورت گیرد. باز هم فرشته ندا با سید رحمان عمران مصاحبه را انجام داده و نخست از وی در مورد اهمیت اقتصادی نشست بر افغانستان پرسیده است.
در مجموع اصلا امی خودی همکاری های منطقوی و کشورهای منطقه را به خاطر همکاری تلویستان و با باوا در یک پارتنرشیپ بودن، این برای ما بسیار اهمیتی به سزایی داره. یک احمدشان اهلیشان امی هستن که ما میتونیم با یا پارتنر اقتصادی و ترانزیتی باشیم و از این رو میتونیم که این مردم در اهمیت افغانستان بسیار رول ادا بکنن. بخاطر از اینکه آل ما بیشترین مشکلات را که حکومت افغانستان میگه که ما امنیت ما بخاطر خراب هستن یا ما بخاطر در آوردن ثبات و امنیت مشکلات داریم که کشورهای همسایه با ما همکاری نمیکنن. این مسئله میداند که این همکاری های اقتصادی و ترانزیتی میداند کشورها را بلا به این مجبور بسازن که با ما همکاری بکنن.
عمران صاحب، به نظر شما تا حال کارها بسیار به کندی پیش نمیره در این بخش؟
در این بخش واقعیت هستن که کارها به کندی و این عوامل مختلف داره. یکی از عواملشان خود حکومت افغانستان هم هستن، چون افغانستان با یک سلسله مشکلات داخلی روبرو هستن و بسیار مشکلات وسیع دیگه. طبیعی هستند دو حالتی که ما اینجا در جنگ هستیم، اینجا در منازعات هستیم و مشکلات دیگه هم فراگیر ما هستند دیگه. در این صورت شاید یک عاملشان خود حکومت افغانستان خود ما هم باشیم که این کارا به او شکل شاید و باید به پیش نرود. انتظار ازی داریم که ما بالای از این مشکلات فائق بیم، حکومت افغانستان بالای از این مشکلات فائق بیاد و بتواند به حیث یک نقش میسر کلیدی رو با در پارتنرشیپ و شراکت با این کشورها ادا کنند. بله، امی اساسی مسئله امی هستن که داخل مشکلات داخلی سبب عادی شده که امی مسائل یک اندازه وری کنتر پیش بروند و امو اعتبار و اعتماد را که دیگه کشورها بالای افغانستان داره به امو قسم نداشته باشه. چرا که ما میبینم که حکومت افغانستان در مشکلات فسادی داری، مشکلات امنیت، مشکلات ثبات دارند و ما هم شاید این فکر بکنند که آیا امی طرح را که یاد دارند چقدر عملی هستن. این سبب شده که کارها به کندی پیش بروند.
ابران صاحب، پیشنهاد شما برای حکومت افغانستان به خاطر کامیابی نشست آینده چی است که در این نشست کامیاب باشن؟
حکومت افغانستان باید سعی کنه که یک قسم اعتماد همین کشورهای منطقه‌ای را جلب بکند و اینطور وانمود بکنه که این مشکلات را که امروز حکومت افغانستان باش رو به روز قرار آهسته آهسته بالای از فائق میشد، بالای از کامیاب میشد و میتواند کرده حکومت افغانستان که من حیثی یک شریک یا سهمدار بسیار مهم در این مهم و با اعتبار در این نشست شرکت کند و در این در این شراکت سهم داشته باشد. به فکر من هر چقدر که حکومت افغانستان اعتماد و اعتبار آنها را در این مورد کسب بکند، حکومت افغانستان این نشستات و حکومت افغانستان بسیار به شکل موافقانه به پیش خود رفته، میتواند که او کارهایی را که آل حکومت افغانستان در پیش رو دارد و مبارزه اداری هست میتواند که امین الا بر از او بگید و ای توانه بود بسازد که افغانستان، حکومت افغانستان آهسته آهسته بالای تمام مشکلاتی که در این عرصه دارن و در عرصه مشارکت خود با این کشورا دارد او را توانه زیره دارن که از بین برود.
سید رحمان عمران تحلیلگر امور اقتصادی افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
کمیسیون مستقل انتخابات میگوید طرح ترتیب لیست رای دهنده ها به شکل کاغذی تکمیل شده. امام محمد وری ماچ رئیس دارلنچوین کمیسیون به رادیو آزادی گفت هنوز هم انتظار برقی سازی این لیستند، اما از اینکه زمان برای برگزاری انتخابات محدود است روی ترتیب این لیست به شکل کاغذی نیز کار کردند. در این حال فیفا یا مؤسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان میگوید موجودیت لیست کاغذی رای دهنده ها شفافیت را تضمین کرده نمیتواند. نورالله شایان جزئیات دارد.
رئیس دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید به دلیل اینکه بحث برقی سازی ترتیب لیست رای دهنده ها به درازا کشید، از همین رو روی طرح ترتیب این لیست به شکل کاغذی نیز کار کردند. امام محمد فریماج روز جمعه به رادیو آزادی گفت به خاطر اینکه انتخابات در زمان معین آن برگزار شود این طرح را ترتیب کردند. آقای فریماج افزود این طرح تکمیل شده و در هفته پیشرو بعد از تصویب کمیسیون به حکومت و جامعه جهانی فرستاده می شود.
کمیسیون مستقل انتخابات از اینکه وقت را از دست نداده باشه روی ترتیب لیست رای دهنده ها به شکل سنتی یا به شکل کاغذی هم تمرکز کرده. برنامه کاری از طرف تیمای تکنیکی دانشگاه ترتیب شده و در هفته پیشرو بعد از تصویب کمیسیون مستقل انتخابات با دیگه شرکای انتخابات یعنی حکومت و جامعه جهانی شریک خواهیم ساخت.
آقای وریماچ میگوید در 16 سال گذشته این نخستین بار است که لیست رای دهنده ها ترتیب می شود. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید با استفاده از این لیست فهرست رای دهنده ها مشخص می شود و رای دهنده ها به یکی از مراکز رای دهی وصل می شوند که این موضوع شفافیت پروسه را تضمین می کند. بحث برقی سازی لیست رای دهنده ها حدود 4 ماه پیش به حکومت فرستاده شد. به گفته مسئولان این کمیسیون روند تدارکات برقی سازی لیست رای دهنده ها بار دیگر به داوطلبی گذاشته شده و احتمالاً چند ماه دیگر را در بر گیرد. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان زمان برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها را 16 سرطان سال آینده هجری شمسی اعلان کرده است. در این حال یوسف رشید رئیس اجرایی فیفا یا مؤسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان هر چند از این اقدام کمیسیون می ستاید، اما میگوید که لیست کاغذی نمیتواند شفافیت را تضمین کند.
قدم نیک است، اما با توجه به اینکه در افغانستان چقدر میتونه عملی باشه، طبیعتا که ما تشویش‌ها و نگرانی خود داریم. متاسفانه باز هم بعضی از جیان‌ها و افرادی که اگر خواسته باشن ثبت چندین باره بکنن شاید فرصت برشان مساعد باشه. بنابراین یک تشویش که ما داریم که خدا نخواسته نشه که عوض کارت‌های تقلبی که در گذشته بیشتر رایج بود تذکره های تقلبی در بحث انتخابات و در ثبت نام رایگان به وجود بیاید.
انتخابات افغانستان در گذشته با ادعاهای از تقلب و تخطی به همراه بوده است. از همین رو کمیسیون انتخابات تلاش کرد تا نظام انتخاباتی را الکترونیکی سازد، اما قای رشید به این باور است که مداخله غیر مستقیم حکومت سبب شد تا روند برقی سازی پروسه با چالش روبرو شود.
از پیام های شما
صلاحالدین یفزاد هستم از ولایت غور اولسویلی شهرق دریا ینجه. ما در جریان کار بودیم که در تفتان پاکستان تخمیناً 1.5 هزار افغانی را سربازان پاکستان گرفته به اونا جور و ظلم زیاد نمودن، حتی امری شدند، دو تا سه تا فاجعه انسانی قرار گرفت. اگر اقدام جدی دولت افغانستان برای اینا نگرفت فکر کنم اینا همگی فاجعه قرار خواهد گرفت.
عبدالواحد هستم از کراچی پاکستان، همراهی شما با تماس هست. در اینجا نظام ما مردم با ما کار داده رایست. یک دفتر در کراچی است، دو دفتر در کویته است، سری از جنجال است. مردم میره و مردم نوبت نمیتر، کسی که رشوت بیتر 4000 و 5000 این پیسه پاکستانی کلدار میمانه نباشه نمیمانه.
مهاجرین بدبختی که در توی ایران زندگی میکنند، مثل حیوان در اردوگاه های ایران زندگی میکنند. بندای خدا را خیلی در اردوگاه های ایران اذیت میکنند.
ما همه چند وطندرهایی که از ایران آمدیم زندان پلیچرخه هستیم. 12 سال 15 سال کشور مردم، کشور غریب ایران گذراندیم. اینجا آمدیم الان نزدیک 2 سال هیچ که سراغ مرا نمیگیره، نمیگه آقا شما مرده هستیم، زنده هستیم.
تشکر از پیام هایتان به شماره های 0799-203-540 و 0700-822-755 زنگ بزنید، پیام هایتان را ثبت کنید. پیام های شما در لابلای برنامه های رادیو آزادی نشر می شوند. 1:30 پس از چاشت به وقت کابل است. فشرده تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را از مقیم نایب می شنوید.
وزارت دفاع افغانستان از فیصله اخیر وزرای دفاع کشورهای عضو ناتو در ارتباط به اعزام 3000 عسکر اضافی به افغانستان استقبال کرد. کمیسیون مستقل انتخابات میگوید طرح ترتیب فهرست رایدهندگان بر روی کاغذ تکمیل شده است. تیم ملی کرکت زیر سن 19 سال افغانستان در اولین مسابقه جام آسیایی امروز پاکستان را شکست داد. رئیس جمهور فرانسه ایران را به خاطر پرتاب راکت بالستیک توسط شورشیان یمنی به هدف الیاس در روزهای اخیر هفته مسئول می‌داند. قصر سفید می‌گوید دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در آشیای اجلاس رهبران کشورهای جنوب آسیا که در ویتنام برگزار می‌شود ملاقات نخواهند کرد. و وزیر خارجه کانادا می‌گوید کشورش تلاش‌های دیپلماتیک خود را به خاطر فراهم ساختن حمایت بین‌المللی از برنامه حفظ صلح سازمان ملل متحد در اوکراین انجام می‌دهد.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز در وبسایت رادیو آزادی. آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org. برنامه‌های رادیو آزادی تا هفته شام ادامه دارند. از هفته شام تا هفته صبح نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را روی مینمواج دنبال کردن می توانید. در مورد ابراز نگرانی شدید یک مسئول کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از وضعیت کودکانی که مشغول کارهای شاقه هستند گفتگوی مفصل داریم که تا دقایق بعد براتون نشر میکنیم. اما پیش از اون میشنوید که رئیس کار امور اجتماعی ولایت بغلان وضعیت اطفال در این ولایت را که سرگرمه امی کارهای شاقن نگران کننده می خواند. او می گوید که تلاش هایشان در راستای بهبود وضعیت این اطفال کافی نبوده. بشیر احمد غزالی گزارش را از بغلان فرستاده است.
سید صالح محمد صالح رئیس کار و امور اجتماعی ولایت بغلان میپذیرد که کارهای انجام شده در مورد اطفال شامل کارهای شاقه کافی نیست و باید توجه بیشتری برای کاهش آلام کودکان از این دست صورت بگیرد.
وضعیت زندگی و وضعیت اجتماعی اطفال به در سطح افغانستان و من جمله در ولایت بغلان به شکل نامساعد است. با وجود از اینکه ما منیس نهاد و اداره تنظیم کننده و تسهیل کننده و حمایت کننده اطفال کار میکنیم، اما تلاش های ما و زمینه ها و امکانات را که دولت در اختیار داده به صورت کافی اونا را حل کرده نمیتونه.
او از اینکه چه تعداد اطفال در ولایت بغلان شامل کارهای شاقه میباشند چیزی نگفت، ولی حالت موجوده را نگران کننده خواند و گفت اگر توجه لازم برای نجات کودکان از کارهای سنگین صورت نگیرد ممکن در آینده اینها افراد خشن، ضعیف و ناتوان به بار بیایند. و نجیب الله شکیب رئیس اتحادیه کارگران ولایت بغلان نیز با ابراز نگرانی از رویاوری روزافزون اطفال به کارهای شاقه میگوید این وظیفه دولت است که از هر راه ممکن باید کاری را در این زمینه انجام بدهد.
چندین کنوانسیون سازمان بین المللی کالا به ارتباط حقوق اطفال یا پذیرفتن، اما صحه عملی ندارند و فقر اقتصادی در تمام افغانستان بخصوص در ولایت بغلان سبب است که اکثر خانواده ها مجبور و مکلف میدانند که اطفالشان درس و تعلیم رها بکنند و بران پشت کارهای شاقه اطفال در جاهای مختلف که از رشد فیزیکی یا را آسیب میرسانند یا را از تعلیم و تربیت به دور میمونند. ضمن اطفال در آینده یک اطفال عقده بار میان.
افغانستان کشوری هست جنگ زده و در حال جنگ که نزدیک به نیم قرن چون دیوی بر سر این ملت سایه افکنده و قربانی های زیادی از آن گرفته است. جنگی که به گفته آگهان هنوز پایان آن معلوم نیست و کسی هم نمیداند آینده اش در چنین کشوری که آتش جنگ در گوشه گوشه آن شعله‌ور است چه می شود. در این جنگ زنان، سالمندان و اطفال زیادی که نانآوران خانواده هایشان را از دست دادند خود نانآور خانواده شدند و در شرایطی که مردم زیادی از بیکاری رنج می برند اکثرا به خصوص اطفال رو به کارهای شاقه آوردند، کار که توان آن را ندارند ولی برای زنده ماندن ناگزیر آن را قبول دارند و به آن می سازند. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
از نگرانی ها در مورد اطفال که مشغول کارهای شاقه در ولایت بغلانند گزارش را شنیدید. یک مسئول کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از وضعیت کودکان که مشغول کارهای شاقه در نقاط مختلف هستند ابراز نگرانی کرده. دکتر سریا صبرنگ بر رادیو آزادی گفت که 1.9 میلیون کودک در مناطق مختلف افغانستان مشغول کارهای سبک و سنگینند که پیامدهای بسیار ناگوار جسمی، روانی و نیز اجتماعی را به همراه دارد. دکتر صبرنگ سرگرم تحقیق ملی در این مورد است. مصطفی صدیقی گفتگوی تلفنی را با خانم صبرنگ انجام داده و نخست از او پرسیده که تا کنون وضعیت کودکان در کدام مناطق افغانستان را بررسی کرده.
این تحقیق را اول از ولایت کنر شروع کردم چون اونجا کمتر مردم دسترسی دارد. به کنر رفتم و بعد به خوست و بعدم به قندار و هرات، جلال آباد، گردیز و تصمیم دارم که این به سفر آیندر به هلمند میرم و بعدش هم به لوگر کوشش میکنم بتونم رفته، بعدم هم دیگه به سمت شمال بدخشان و مزارینا و کوشش میکنم که به 20 ولایت ما بتونم رفته.
دکتر صاحب، به چی تعداد از کودکان به اساس همی تحقیق شما مشغول کارهای شاقه هستند؟
در مجموع 1.9 میلیون طفل ما امروز به افغانستان مصروف کارهای سبک و سنگین هستند و 1.2 میلیون کودک اینا به کار شاقه مصروف هستند. و مثلا ما وقتی به ولایت کنر رفتم گفتن ما 1000 کودک فقط در امون شهر اینا مصروف کار هستند، یعنی زیر 18 سال و یه اطفال حتی سن 7 سالگی شروع میشه کاری که به سر از اینا انجام میدن.
خب به اساس یافته‌های شما معمولاً کودکان مشغول چه نوع کارهایی هستند در مناطق مختلفی که شما تحقیق کردین؟
اینا در امی داشت‌های خشبلی مصروف هستند که یک کار بسیار شاقه و وحشتناک هسته، در معدن، در معدن زغال سنگ، در معدن معدن و در پلوی ازی، در کارگاه ها، در کارخانه ها، در فابریکه ها و اصلا به کارهای بسیار مثلا قایم بافی های مثلا انگشت های ظریف کار میگیرن و از همه مهمتر که شرایط کار بسیار نامساعد است و اینا در بیشترشان حتی شبکاری میکنن و از توانشان بیشتر کار میکنن و ما کارش آخرم همین تعریفی که میکنیم اینمی هست که این یکی که مانع تحصیلشان، مانع تعلیم و تربیتشان میشه و در این زمان صدمه به جسامتشان، به جسمشان، سلامت جسمیشان متاثر میسازه.
اگر یک مقدار در مورد زیانهای کارهای شاقه روی کودکان صحبت بکنین و اثرات ناگوار کارهای شاقه را برجسته بسازین.
یکی خو اینمیه که اینا از آموزش از تعلیم و تربیت میمانند و ما در آینده یک نسل بی سواد، یک نسلی که اتا میتونیم که امروز اینمی یکی از قیامدهایش اینمیه که 100,000 طفل مسلمان رو در افغانستان داریم که از این اطفال، اینمی اطفال علاوه بی که از نظر یعنی جسمانی هم صدمه میبینن، معلول میشن، دست و پایشان از دست میدن، چشمشان از دست میدن، اینا اختطاف میشن و از یک ولایت به ولایت دیگه حتی قاچاق میشن، اینمی گرده هایشان حتی قاچاق میشه، از چشمایشان قاچاق میشه و ای و علاوه به مورد آزار و اذیت جنسی قرار میگیرن و پدیده شوم بچه بازی از اینا استفاده میشه و اینمی تماما و علاوه به چون در همین محیطی که اینا بزرگ میشن یک نوع بدآموزی هست میکنن و حتی که من بیشتر وقتا گفتم که ما شاهد مورد از هم هستیم که چون محیط کارشان سالم نیست و متاسفانه که نظارت هم صورت نمیگیره، پس بناهن اینا هم از نظر فکری از نظر روانی که اینا انسانای بسیار عقده‌ای بار میان، انسان اینا قربانی های جفا و بی‌عدالتی جامعه هستن، اینا عقده‌ای بار میان، اینا ممکنه در آینده مافیا تبدیل بشن، خودشان قاچاقبر بشن، خودشان دستبند چه اعمال بزنن و بنابراین تماما نیمی و همچنان در نظر سلامتی خدمت شما عرض کردم.
خب در همین تحقیق شما همچنان آمده که گروه های مافیایی و قاچاقبران مواد مخدر مثلا در هرات از کودکان سوء استفاده می کنند. در این مورد اگر یک مقدار به ما و شنونده ها توضیح بدین.
بیشتر قاچاقبرایی هستند که امروز در هرات گزارشی که ما داریم که میرن خانه به خانه در قریه در روستا اینمی اطفال جمع‌آوری میکنن و میگن که گویا ما اینا رو برای کار کردن میبریم به ایران میبریم یا به جای دیگه میبریم، حتی شما پول نمیگیریم، اینمی ها رو جمع‌آوری میکنن و فامیلا هم فکر میکنن که اینا واقعیت رو میگن و اینا اعتماد میکنن، اطفال جگرگوشه هاشان رو به دست این قاچاقبرا میدن و ای که چی تعداد از اینا بالاخره از افغانستان بیرون میشن و به اونجا چی یک سرنوشت یعنی نامعلوم و وحشتناک انتظارشان میکشه و به داخل افغانستان باز اینا از دیگه یک مدت اینا میتونن از اینا حتی به عملیات انتحاری در عملیات که یعنی امنیت مختلف سازه برای کشت مواد مخدر، برای قاچاق اسلحه، برای قاچاق مواد مخدر از اینا میشه که استفاده کنن که در این قسمت کمیسیون آمار و ارقام هم زیاد آماده کرده.
خب پیشنهادهای شما تا این دم چیست؟ مثلا با چه روش‌هایی میشه این کودکان را از کارهای شاقه نجات داد؟ دکتر سبسوبرنگ،
ما قانون داریم، ما قانون اساسی داریم که کار برای اطفال تحمیل کار کاملا ممنوع قرار داده، قانون کار هست که اجازه نداره که زیر 15 سال کار بکنه و بعد و او کاری هم که انجام میده بیشتر کارهای باید ای باشه که اینا کارآموزی باید باشه، کارهای بسیار سبک باید باشه و در زیم کنونسیون حقوق اطفال هست و تمام کنونسیون های بین المللی حقوق هست، پس بنان قانون ما داریم ولی یه تطبیق نمیشه. ما پیشنهادات برای دولت میدیم که این یک فاجعه است و باید جلو از این هر چی زودتر باید گرفته بشه و باید اینمی اطفالی که بروی سرک هستن، اطفالی که کار میکنن، اطفال خیابانی نشناسایی بشن که اینا کی هستن، آیا اینا مربوطه، اینا اطفال یتیمن، بی سرپرستن، ناناور خانه هستن، اینا آیا اختطاف شدن، قاچاق شدن، مدت کننده ها هستن، بیجار شده هستن، اینا کی هستن، اول از اینکه اینا باید شناسایی بشن و بعد باید تدابیری در این قسمت اتخاذ بشه و باید وزارت کار و امور اجتماعی اون زمو صلاحیت نظارتی که داره از تمام جاها، از تمام مثلا فابریکه ها، جاها شهرک های سنتی، هر چیزی که هست اینا رو باید نظارت منظم باید داشته باشن و نبذارن که اطفال استخدام بشه چی در نیروی در بخش نظامی و همچنان چی در بخش کارهای ملکی، اینمی کارهای شاقه که انجام بدن اینا باید نظارت بشن و در ضمن اینا باید کار شاقه اطفال هر کس که مرتکب میشن اینا باید تعریف جرمی مشخصی داشته باشه و اینا باید مورد پیگرد قانون قرار بگیرن.
دکتر سریا سبرنگ مسئول کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بود که در صحبت با رادیو آزادی نگرانی شدیدش را در مورد وضعیت کودکان که مشغول کارهای شاقند ابراز کرد. 1:43 پس از چاشت به وقت کابل است. فرشتن نگاه است. متشکری میکنم از اینکه رادیو آزادی را میشنوید. اکنون هم برنامه هفتوار حقیقت چیست آماده نشر است. با رادیو آزادی باشید.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
سلام. اخیراً مردم شاهد تنش‌ها و اتهامات میان اعضای هیئت اداری و دارالانشای ولسی جرگه بودند و پس از روزها بگو مگوها سرانجام کمیسیون حقیقت‌یاب تعیین شد و پس از بررسی‌ها فیصله‌اش را بیان کرد. برنامه این هفته حقیقت چیست نیز روی همین موضوع اختصاص یافته است. در این برنامه خدای نظر نصرت رئیس دارالانشای ولسی جرگه افغانستان را با خود داریم. تشکر نصره صاحب از اینکه برای ما فرصت دادین. در این اواخر جنجالای در پارلمان بلند گرفت و همایون ادام میکنه که شما و رئیس ولسی جرگه متهم به فساد هستین و اخیرا کمیسیون حقیقت‌یاب هم فیصله کرد که شما باید بلوی سارنوالی معرفی شوین. نظر شما در این مورد چیست؟
تشکر. این مواردی که جناب همایون نایب اول ولسی جرگه ادعا کرده ای از نو نیستن. ای تقریبا 7 ماه پیش ما میدعا و این چیزها را داشتن و چندین بار ما را به سنوالی معرفی کردن، همکارای ما را به سنوالی معرفی کردن، مکاتبشان تبادله شد کتی لوی سنوالی و لوی سنوالی مکاتب از او یا ادعای از او روان کردن به اداره عالی کنترول تفتیش ریاست جمهوری که اونا ببینه. باز بالاخره اونا هم امور غور بررسی کردن، اونا برشان به لوی سنوالی جواب دادن که این هم اموراتی که شما میگین ما در سالهای قبلی یکا یکا این را بررسی کردیم، تفتیش کردیم، تفتیشای ما گزارششان آورده و دوباره کدام خلایا یا چیزی بوده سپارشات ما به دانشای ولسی جرگه گرفته و اونا در مقابل از او هم اقدام کرده چیزی که سپارش بودن. بنان تمام امورات مطابق قانونی ماده 20 قانون کنترل تفتیش عالی از طرف سنوالای موظف و یا مفتشین اداره کنترل تفتیش عالی مقام رئیس جمهوری کوچک کوچک خرد و کلان همه چیز به ذره ذره چک میکنه. اونا بنان از ناحیه اسناد و همه مواردی که هستن ما الحمدلله هیچ نوع مشکلی نداریم. 2-3 بار ما را به سنوالی معرفی کرده، 10 بار دیگه به سنوالی معرفی بکنه. ما در موارد کدام نه شکایت داریم نه گپ داریم.
شما یادآور شدین که 3 بار به لوی سنوالی معرفی شدین. در این 3 بار یافته های لوی سنوالی چی بود؟ کدام موارد از شما تحقیق کرد و آیا کدام چیز اینا دریافتن که نشان بده گویا شما اتهامی که برتان وارد شده اتهام فساد اداری او را اثبات بکنه؟
اینا به هر باری که بلوی سنوالی مکاتب روان کرده ما کافیاشم میشه به دسترستان قرار بدیم. لوی سنوالی ما اما موضوعاتی از را تعقیب کرده، قبلا که عرض کردم با اداره کنترل تفتیش روان کرده بود که اداره کنترل تفتیش ما مواردی که ادعا کرده بود مفصل برشان روان کرده به لوی سنوالی. اما هر مواردی که اشتباه داشتن که یک نقلش همراه ما موجود است میشه یک کپی به خاطر وضاحت بیشتر براتون شما ببینین از نزدیک. و همچنان لوی سنوالی برای ما مکتوب روان کرده چیزی های مواردی که اینا شک داشتن لوی سنوالی مفصل برشان نوشته کرده که اینی موارد قبلا بررسی شده ولی فلحال که چیزی برای ما روان کردین اینی موارد هم چی هستن؟ کلشان اسنادی فوتوکاپی هستن که لوی سنوالی در قبال از هیچ نوع مسئولیت نداره و نمیتونه که لوی سنوالی همی موارد بررسی بکنه.
این بررسی های قبلی را که شما میگین مکتوب هم موجود هست، در این بررسی ها چی را نشان میده؟
در اینی بررسی ها اینی ها چند مورد اینی ها ادعا کرده بود. ادعای اولش در مورد کرای خانه رئیس ولسی جرگه بودن که برای شما معلوم هستن به کل مقامات دولتی از طرف مقام رئیس جمهوری با اساس نیازمندیشان یک کرای خانه و اینی ها مد نظر گرفته میشه. باز اینی ادعایش اینی بود که همی باید از کود 91 رئیس جمهوری باشه، از بودجه شورا داده نشه و در طرز العمل داخلی شورا همی موضوع قید است که از بودجه شورا نباید رئیس مجلس کرای خانه را به کرا بگیره.
این بودجه کرای خانه از بودجه مجلس داده شده؟
نه خیر، اینا در یک نقطه اینا شکی که داشتن تمام پیشنهادهایی که ما از طرف اداره ما به رئیس جمهوری صورت گرفته همه پیشنهاد تقاضا از کد 91 رئیس جمهوری شده، حکم از کد 91 برشان داده شده به جز از یک موردی که در سال 1394 بوده. رئیس جمهوری نوشته کرده که بودجه کرای خانه و دفتر کاری رئیس ولسی جرگه از بودجه داخلی ولسی جرگه به شرط منظور هستند که الی آخر سال اینا با کمبود بودجه مواجه نشوند. همین حکم که برای ما رسیدن ما دوباره اقدام کردیم به وزارت محترم مالی، مکاتب رسمی موجود هستند که خود یا هیئت حقیقتی ها ماموریت دیدن و قناعت هم کردن و وزارت محترم مالی نوشته کردیم که حکم هر سال از کد 91 می بود، امسال از بودجه داخلی شورا نوشته کرده که ما با کمبود بودجه مواجه هستیم، بنابراین برای ما باید از کد 91 پول داده شود. باز وزارت محترم مالی هم اسنادشان موجود است که از کد 91 فیصد تنقیص کرده در بودجه خود شورا برای ما افزود کرده که کرای خانه را بپردازیم. یعنی در اون مورد هیچ نوع خلاف قانون چیزی نبودن. ادعای دومش در مورد کارمندای بیلمخته بودن که
در این قسمت میخوایم رپرسان بکنم. نصرت صاحب، آنچه را که اینا ادعا کردن گویا که این پول باید از بودجه ولسی جرگه به اساس حکم رئیس جمهور پرداخت شود و شما همین که اسناد سالانوالی موجود است، شما در کل خود بیگناه میدانین؟
مطلقا در این مورد اما حتی میشه شما از کمیته حقیقتیاب پرسان بکنین، اونا مطلقا برتان میگه با ثبوت که این تمام کرایه خانه که تحویل داده شده یا پرداخت شده از کد 91 ریاست جمهوری بوده.
پس نصرت صاحب، چرا رئیس ولسی جرگه حاضر شده تا این پول به ولسی جرگه دوباره بپردازه؟
اینجا یک اشتباه صورت گرفته. او رئیس مجلس که نیم اوزیده گفته هدفش از یک سلسله تجهیزات امنیتی بوده، مثلا رئیس ولسی جرگه برشان که کرایه‌خانه گرفته شده اونجا برشان یک قراول جور شده، یک غرفه دو تا غرفه زیری برشان مانده شده، دیوال سیمنتی برشان مانده شده، اونجا که عسکرای ما پیره‌داری میکنه به خاطر حفاظت رئیس ولسی جرگه برای ازا یک دو سه کانتینر خریداری شده. اینی موارد رئیس ولسی جرگه گفت که اگر شما نمیخواین که اینی برای ما باشه که برای کل مقامات دولتی ما هستن، پس ما حاضر هستم که اینی پول یا شورا دوباره جنس خود بیاره توکل ما به خدا کرچه شد و یا هم همو پولش ما جبران میکنیم میپردازم. او پولی مسائل امور امنیتی هستند، نه از کرای خانهشان.
نصرت صاحب، پس در صورتی که شما همه این که لوی سالانوالی، اداره تفتیش و اسناد بر بیگناهی شما مهر تایید میگذارن، وقت اتهامات علیه شما وارد شده، شما چرا خاموش هستین؟ چرا صدا بلند نمیکنین؟
ما با ما اساس حساسیت کاری ما که در داخل ولسی جرگه ایفای وظیفه میکنیم، ما مامور مستقیم رئیس جمهور هستیم، اینجا خدمات برای شورا انجام میتیم. اکثر مواردی که اتفاق میفته ما کوشش میکنیم که همون موارد عقلا وکیل صاحب ما مسئولیت پارلمانی داره، هر مورد گپ میزنه و چی میکنه ما، ولی ما باید بسیار با مسئولیت با دقت اگر میخوایم گپ بزنیم اما را مطرح کنیم. از او خاطر ما زیادتر کوشش میکنیم که موضوعاتی که اتهام وارد میشه از طریق مطبوعات و تبادله صحبت ها حل نمیکنه. پالیسی ما نمیست هر موردی که از طرف هر کس اتهام وارد میشه بفرمای اسناد برای ما ارائه کنه، از طریق ارگان های عدلی و قضایی ما را حل بکنیم.
فعلا که شما را کمیسیون حقیقت‌یاب به لوی سالانوالی معرفی کرده، شما با اقدام کمیسیون حقیقت‌یاب موافق هستین یا ای که رد میکنین این گفتهایشان؟
ما با احترام کاملی که به کمیسیون حقیقت‌یاب داریم، ما امرای فیصلهشان موافق نیستیم، ما کاملا رد میکنیم به خاطر از اینکه اینها حق فیصله را نداره. قانون نمیره میگه که در هر موردی که یک هیئت تعیین میشه اونا میره بررسی خود میکنه، اما سفارشات و گزارش خود یا چیزی که به دست آورده با شورا مطرح میکنه و از اینجا شورا است که تصمیم میگیره با اساس کارت سرخ و سبز که چی کار باید شوه چی کار باید نشوه.
در این قضیه چون قضیه مشترک است، یعنی تنها مربوط شما نیست، رئیس ولسی جرگه هم دخیل هستند، پس وقتی شما به لوی سالانوالی معرفی میشین و رئیس ولسی جرگه معرفی نمیشه، به یک نحو دورنگی و عدالتی نیست؟
کمیته حقیقت‌یاب امیر لازم دیده میگه ما این را به سالانوالی معرفی کرده نمیتونیم به خاطر از اینکه مسئولیت پارلمانی داره.
یعنی شما خواست دانی هست رئیس ولسی جرگه هم به لوی سالانوالی معرفی شود؟
خواستی ما نمی هست، اگر بخواه میخواه که واقعا عدالت تامین شود. تمام این کسایی که امروی ما در قضیه داخل هستند، مثلا چی رئیس کمیسیون مبارزه با ماده مخدر که علیه ما ادعا داره و ما در مورد ازا ادعا داریم، چه همایون نایبی ولسی جرگه که علیه ما ادعا داره و ما ادعا داریم و حتی رئیس ولسی جرگه، این کلگی که ما یک جای میشه باید ما به سنوالی معرفی شد و کل ما یک جای جواب بدیم، ولی اطور نشد که از اونا از مسئولیت پارلمانی استفاده کنه، کسایی که ضعیف هستن اونا را قربانی زدوبند های داخلی خود بسازن.
در کل این اتهامات شخصی میدانین و سیاسی میدانین؟
اطلاقا شخصی هست، به شکل قصدی بوده، یک هدف دیگه داره که اونا هدف که تمام اسنادهای شما به دست بیارم برتان میگم که این ادعا به اساس یعنی مورد بوده.
اتهامات رد کردین و گفتین اسنادم موجود است که بیگناهی شما را اثبات میکنه. معاون اول ولسی جرگه اونا هم اسناد را کردن که گویا شما را متهم میسازه و اسناد به فساد، آیا اسناد شما درست است یا اسناد از اونا؟
به نظر ما اسناد ما دقیق تر و ما مطمئن تر هستم که درست است، به خاطر از اینکه ادعای از او که صورت گرفته مطابق قانون نبوده. مثلا چند مورد برتان میگیم که اونا ادعا کرده که در این وقت زمان شما 11 نفر را برطرف کردین. در حالی که اگر برطرف میکنیم یا اشخاص را مقرر میکنیم، مطلقا قانونی خدمات ملکی برای خود مسئله ایتا ده. یا همچنان در مورد یک نفر که ما گفتم که شما نایب صاحب اول امور خاطر ازی که فساد زیاد شد به ما برطرف کردیم، شما امور دوباره مقرر کردین به حیث مشاور خود. او ادعا گفت که ما مقرر نکردیم، خودتان مقرر کردیم. کمیته حقیقتیا با اون دلایلش پیش ما است نوشته کرده که ادعای همایون غلط است. او خود همایون اون رو مقرر کرده. فقط ادعای بزرگی از او سر ما نمی هستن که شما چرا نشرات تلویزیون قطع کردین در جریان صحبت ما، که اونم او مشکل تکنیکی داره. تلویزیون ما تا هنوز به اون مرحله نرسیده که 100% کلی موضوعات به شکل لایف کاور بکنه. موضوع تکنیکی است و این دلایلی هستن که میشه در محکمه که چند ثابت بکنیم. کمیته با اساس مسئولیت پارلمانی شه اینا رو نتونستن که به سنوالی معرفی بکنه. ببینین مقام رئیس جمهوری هیئت تعیین کرده، آمدن در تلویزیون ما آرشیپ ما رو دیدن، دروازه را که شکستانده بود امور رو دیدن.
وقتی اینا داخل آرشیف تلویزیون شدن چی را با خود بردن؟
ما در اساس ویدیویی که پیش ما هستن صریحا معلوم میشه که همکاران از فلش میگیرن و همکار تخنیکی ما میته، همکار تخنیکی ما میخزه از اونجای کرشیپ از اونجا فلش وصل میکنه، از اونجا مواد برشان میته. از طرف شو امون نوکریوال بوده. ما اینالی در یک مرحله رسیدیم که اما اصل نوکریوالم برای ما حقیقت نمیگه که چی مواد برای زو داده. در اون لحظه در ویدیو دیده میشه که به بچم یک مقدار پول داده میشه. اینالی هر چیزی که برده باشه اما خودی در آمدن از طرف شو خلاف قانون هستن. ولو گپی صحبت خود برده باشم خلاف قانون است. در جریان روز اینجا میگفتن نایب اول بود، هر کسی را که میگفت برش هر آرشیپی که کار داشت برش میآوردن.
اصلا صاحب این بچه هم تحت تحقیق قرار داره؟
این بچه را ما پیشن اسلام کردیم، بله، و لوی سنوالی ما پیشن اسلام کرده، بچه تحت تحقیق قرار داره.
خیلی تشکر نصرت صاحب. شما صحبت های آقای نصرت را شنیدید که خواستار مداخله ارگان های عدلی و قضایی در این زمینه شد. آقای نصرت گفت باید این موضوع و طرفین صرف نظر از مسئولیت سیاسیشان همه به ارگان‌های عدلی و قضایی معرفی شوند. آقای نصرت بر بیگناهیش تاکید دارد و میگوید که در این زمینه اسناد نیز وجود دارد. تا برنامه دیگر، علی یارو، نگهدار شما.
Thank you. خوشم از پاگه دست تیزنم بر سر گه دست تیزنم بر سر گه خواه ری کشم از پاگه دست تیزنم بر سر گه دست تیزنم بر سر